اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما عزیزان و آرزوی قبولی عزاداری ها و اظهار ارادت هایی که به خاندان مطهر و در واقع والا مقام وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام خصوصا سید شهدا اظهار کردید، انشالله که همه عزاداریاتون قبول باشه و باعث توفیقات بیشتر در دنیا و قرب و کمال و شفاعت در آخرت بشه. در جلسه قبل وارد این بحث شدیم که در واقع طریق نیل به کمال نهایی چی هستش، اون تحول عظیمی که باید در انسان رخ بدهد و در پی اون باب کمال باز بشه و انسان به اون کمال شایسته برسه چیه. عرض کردیم که از نظر قرآن کریم اون کمال، اون تحول دو رکن دارد، دو جزء دارد. یکی ترک تعلق و توجهات به غیر خداوند متعال است.
Recording in progress. تعلق
مظاهر دنیا و زیبایی های دنیا و جلوه های دنیاست و یکی هم توجه و اهتمام تام قلبی و شهودی است به حق تعالی. عرض کردیم که بر اساس آیاتی که در جلسه قبل بررسی کردیم، عرض کردیم که عارفان از این تحول تعبیر می‌کنند به معرفت نفس. آیاتی هم از سوره مائده خوندیم که به نوعی دلالت داشت که در واقع اون طریق نهایی مراقب و ملتزم با نفس بودن است. تا این دو رکن محقق نشه، یعنی تا انسان از تعلقات و وابستگی های به غیر خدا رها نشود و توجه و اهتمام تام شهودی به خداوند پیدا نکنه، اون باب باز نمیشه و اون کمال نهایی و قرب رخ نمیدهد. در واقع از نظر قرآن حجاب میان انسان و قرب به خداوند متعال خود انسان هست. امام کاظم علیه السلام در روایتی می فرماید که لیس بینه و بین خلقه حجاب الا خلقه، بین خداوند متعال و بین مخلوقات او از جمله انسان هیچ حجابی نیست مگر خود انسان، مگر خود خلق. خود خلق حجاب میان خود است و خداوند متعال. و مراد از خلق در اینجا توجه به خلق، وابستگی به خلق. در واقع مراد روایت این است که بین انسان و خداوند هیچ حجابی نیست مگر توجهات انسان به غیر خدا، یعنی به خلق خدا، مگر وابستگی ها و گرایشات و انسان به غیر خداوند. این هستش که در واقع اون حجاب است و این باید برداشته بشود. حالا فقراتی هم از ادعیه براتون میخونیم، زمزمه میکنیم، مرور میکنیم، بلکه روح مطهر حضرات معصومین خصوصا امام سجاد علیه السلام دستگیری کنند. بخشی از مناجات مطیعین رو براتون میخونم. مطیعین که میدونی یعنی اطاعت کنندگان، کسانی که قدم گذاشتن در وادی اطاعت، میخوان در واقع به مقام اطاعت و تسلیم برسن. در بخش از این دعا درخواستهای این گروه از سالکین روشن میشه و بیان میشه، در واقع با زبان حالشون، با زبان نیازشون به پروردگار عالم عرض میکنند این مطیعین که وقشع ان اب بصائر وقش ان بصائرنا سحاب الارتياب، خدایا از چشمان دل ما ابرهای شک و تردید را بردار. فکشف ان قلوبنا اقشیت المریت والحجاب، از باطن دل ما، از باطن قلب ما بردار اون پرده های شک و حجاب رو. و ازهق الباطل عن ضمائرنا، خدایا باطل رو از درون ما، از ضمیر ما بردار. که در افکار باطل، آرزوهای باطل، خیالات باطل، صفات اخلاقی باطل، همه اینها رو از دل ما پاک کن. و اثبت الحق فی سرائرنا، به جای این باطل ها حق قرار بده، حقایق رو قرار بده، معارف حقیقی رو قرار بده، معرفت به خودت که حقیقی ترین معرفت است و حق ترین معرفت است رو در واقع درش قرار بده. حق ترین موجود خداوند متعال است، ما موجودی حق تر از خداوند نداریم. و معرفت به این حق ترین حقایق میشه حق ترین معرفت ها. خب فإن الشكوك والظنون لواقع الفتن، این شک ها و این تردید هایی که در دل ما، ذهن ما در واقع رسوخ کرده و جایگیر شده، اینا در واقع زمینه ها، نطفه ها و در واقع خواستگاه فتنه ها هستند. و مکدرتون لصفح المنایه والمنن، این در واقع شک ها و این پندارهای باطل، اینا مکدر میکنن، تاریک میکنن اون نعمت ها و منت هایی که باید به ما عطا بکنیم، اون نعمت های معنوی، اون توجهات معنوی رو اینها مانع میشن، مکدر میکنن. ملاحظه فرمودید که در این مناجات مطیعین درخواست امام سجاد علیه السلام در این مرتبه از سلوک یعنی در مرتبه اطاعت چیه؟ حالا ورق که بزنید مناجات خمسه عشر رو، به مناجات عارفین میرسیم، این اونا که به معرفت رسیدن. دیگه اینجا تقاضا نیست، در واقع همون فقراتی که در دعای مطیعین هست در اینجا هست، منتها اونجا لسان دعا بود، لسان نیاز و تقاضا بود، زبان فقدان بود. این خدای ما اینا رو نداریم، این حجاب ها هست، این پرده ها هست، اینا رو برطرف کن. در مناجات عارفی میگن قد کش فل قطاع ان ابصارهم، اونجا میگفتیم وقش ان بصائرنا سحاب الارتیاب، از بین ببر، بردار از چشمان ما، دلهای ما ابرهای حجاب رو. اینجا میگه نه، قد کش فلقتا ان ابصارهم، پرده ها کنار رفته، صیغه مجهوله، برداشته شده از پرده ها از چشمان عارفان. ون جلد ظلمت و ریب ان عقائدهم، شک و ریب از عقاید و باورهای اونها برداشته شده است و از ضمائر اونها برداشته شده است. و انتفت مخالجت و شک ان قلوبهم و سرائرهم، و این شکها، خلجان شک، نفوذ شک، راه پیدا کردن شک در دلهای اونها منتفی شده. و انشرحت به تحقیق المعرفه صدورهم، اینا یک انشراح صدر پیدا کردن، یک قلب گشادهی پیدا کردن به خاطر اون معرفتهای حقیقی که تو در دلشون جای دادی. ملازم می فرمایید این دو در واقع مناجات رو که با هم مقایسه می کنید، اون مناجات مطیعین دارن تقاضا می کنن آنچه را که عارفان بهش رسیدن. یعنی ما از مسیر اطاعت و از مسیر تسلیم خدا بودن به این معرفت میرسیم. اگر در مقام مطیعین، در مناجات مطیعین تقاضا میکنیم اینها رو، به این معناست که رفع اینها ممکنه و با اطاعت هم اینها رفع میشه. یعنی با استمرار اطاعت و بندگی این حجاب ها برداشته میشود. در واقع ذکر این تقاضاها در مناجات مطیعین و به ما میخوان بگن آقا شاخصه اطاعتتون رو چی قرار بدید، هدف از اطاعتها و بندگیتون رو چی قرار بدید، دنبال چی باشید. نماز میخونید که خدا رو اطاعت بکنید، روزه میگیرید خدا رو اطاعت بکنید، انفاق میکنید، تواضع میکنید، دلسوزی برای مردم دارید، اظهار ارادت به حضرات معصومین دارید. خب این ارادت ها، این نماز ها بدونید برای چیه و باید تو چه راستایی باشه، تو چه مسیری باشه. باید هر مقدار از اینها رو که انجام بدید وارسی کنید دلهاتون رو، ببینید آیا از شک ها چیزی کم شده، اون رسوخ اعتقادات پیدا شده، اون نورانیت اعتقادات پیاده شده. یعنی همیشه وارسی کنیم اطاعت های خودمون رو. اون در واقع این مناجات مطیع میخوان به ما اینو بگن که شما از این مسیر میتونید به اون کمال و به اون معرفت برسید. و به بیان دیگر، اگر میخواهید این توجهات ایجاد بشه، معرفت نوعی توجه دیگه، این معرفت ها ایجاب شه، این حجاب ها برطرف شه، راهی ندارید جز این که در واقع شما مسیر اطاعت رو برید. حالا باز اینجا بحث هست. خب باز ما ادعیه دیگه در این زمینه زیاد داریم. مناجات شعبانیه رو ملاحظه بفرمایید. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا به من عطا کن کمال انقطاع از بندگانت را، کمال انقطاع از غیر خودت را. یعنی همه تعلقات، همه وابستگی ها، همه توجهات من به غیر تو کنده شود. موقع که کنده شه بعد چه اتفاق میفته؟ و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، اگر این وابستگی ها بر کنار، این من رها بشم، ترک کنم توجهات و تعلقات و وابستگی های به غیر خدا رو، اینجاست که چشم های دل من باز می شود با نگاه کردن به تو، به ضیاء نظر ها الیک. وقتی خودت به من نشون میدی، تو بر من آشکار میشی، بر من نمایان میشی. کی بر من نمایان میشی؟ کی این چشمان قلب من به ضیاء نظرش به تو میافتند؟ اون زمان که کمال انقطاع حاصل بشه. و بعد چی میشه؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، و همه حجابهای شک و ریبی که در مناجات مطیعین گفتیم و در مناجات عارفین، همه این حجابها اعم از حجابهای ظلمانی که گناهان و رذایل اخلاقی و لغزش هاست، و حجابهای نورانی که علم است و معرفت است و حتی توجه به معنویات، اینا خودش از حجابهای نورانی است، اینا برطرف میشه. و تصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدس. خب تقریبا تا اینجا یه مروری کردیم به بحثای گذشته، به جلسه قبل، و یه مقدار با ادعیه در واقع این بحث رو روشن‌تر کردیم. حالا دو تا پرسش مهم اینجا مطرح هست، یعنی جزء اولین پرسش ها، دو سه تا پرسش هم بعد مطرح میشه. یکی از این پرسش ها پرسش هایی بود که یکی از دوستان در جلسه قبل مطرح کردن و یکی دیگر از دوستان تو این بحث باید رسیدگی بکنیم. اولین پرسش اینه، چرا انقطاع نفس از غیر خدا و رهایی نفس از تعلقات و توجه به خداوند متعال، چرا این دوتا، این ترک و این فعل، چرا موجب نیل انسان به کمال نهایی می شود؟ یعنی چه تلازمی هست؟ چه ملازمه ایست بین قطع تعلق از غیر خدا و رسیدن به کمال نهایی؟ چون در جلسه قبل و این جلسه عرض کردیم، اون تحول عظیم قطع تعلقات است. خب سوال اینه، چرا این قطع تعلقات این کمال رو فراهم می کند؟ این در واقع اتصال و قرب رو فراهم می کند. سوال دوم اینه، اصولا مبدأ و منشأ این تعلقات نفس به غیر خدا چیه؟ چرا ما انسان ها تعلق به نفس داریم؟ به تعلق به غیر خدا داریم، وابستگی به غیر خدا داریم، وابستگی به دنیا داریم، محبت و دلبستگی به غیر خدا داریم. یعنی چرا این حجاب برای ما ایجاد شده؟ آیا این حجاب رو ما انسان ها بر خودمون ایجاد کردیم؟ یعنی ما انسان ها از اون زمانی که مثلا بالغ میشویم یا نزدیک به بلوغ میرسیم، چون خطاهایی میکنیم، گناهانی میکنیم، اینا برا ما این تعلقات رو میارن، این حجاب ها رو میارن، یا اینکه نه اینا یک حجاب های پیشینی است، یعنی پیش از این که ما به تکلیف برسیم، پیش از این که ما گناه بکنیم، این حجاب ها هست، این تعلقات هست، و گناهان بعدی ما تعلق رو تعلق است. اون تعلقات پیشینی و غیر اکتسابی و اون تعلقات غیر انتخابی رو در واقع این گناهان و این در واقع لغزش ها تشدیدشون میکنه، نه اینکه به وجودشون میاره. به سخن دیگر، چرا این تعلقات در ما پدید میآید؟ چرا ما بدون تعلقات و وابستگی به دنیا و غیر خدا در واقع آفریده نمی شویم، متولد نمی شویم؟ یعنی در واقع ما بدون تعلق باشیم، بدون وابستگی به غیر خدا باشیم، تمام توجهمون به خدا باشه، چه اشکالی از بعد به تولد ما در واقع هیچ وابستگی به غیر خدا نداشته باشیم و توجه تام به خداوند متعال داشته باشیم؟ پاسخ این دوتا پرسش باید در واقع داده بشه. اولین پرسش رو که این چرا این انقطاع باعث به کمال نهایی میشه، یعنی چه خصوصیتی در نفس انسان هست که در واقع این تلازم میان نفس و کمال نهایی برقرار است؟ اگر بخوایم این پرسش رو پاسخ بدیم، باید در دو جهت بحث بکنیم. یکی حقیقت و ویژگی نفسه. اصولا ما میگیم که نفس انسان این گونه است، یعنی چی؟ این ویژگی و حقیقت نفس انسان چیه؟ و به تعبیر یکی از دوستان، این نفسی که ما در قرآن میگیم چه تفاوتی دارد با نفس و انسان که مکاتب بشری مثل هومانیسم و دیگران، حتی مکاتب عرفانی سرخپوستی و مثلا دیگر بلاد شرقی داره؟ بحث دیگری که روشن میکنه پاسخ پرسش اول و مراتب هستیه. اصولا آیا هستی مراتب داره یا نه؟ و اگر مراتب داره، چه مراتبی است و چه ارتباطی بین این مراتب است و چه ارتباطی بین نفس انسان و این مراتب هست؟ اینها اگر روشن بشه، بعد کم کم معلوم میشه پاسخ پرسش اول. اما درباره حقیقت نفس و ویژگی های نفس، باید چند نکته از قرآن توجه بکنیم. اولا قرآن کریم مثل خیلی از در واقع مکاتب فلسفی و عرفانی پیش از اسلام، برای انسان دو ساحت قائل است. یک ساحت مادی و جسمانی قائل که از تعبیر میکنه به بدن، به جسم، و یک ساحت فرامادی و ملکوتی برای انسان قائل است. یک بعد دیگری در انسان هست به نام در واقع روح، به نام نفس. این بود مادی نیست، فرامادی هستش. خب در آیه شریفه الله یتوفل انفس حین موتها، موقع مرگ خداوند متعال نفس های شما رو میگیرد، توفی میکند، یعنی اون نفس شما جدا میشود از بدن شما، بدن شما میماند روی زمین، یک بدن و جسم و جسد بی جان که در درون قبرها قرار می گیرد و بعد پوسیده می شود. اما نفس شما اینگونه نیست، نفس شما داره قبر، داخل قبر نمی شود، ما او رو دریافت می کنیم، توفی می کنیم. بعد تو آیه بعد میگه قل یتوفاکم ملک الموت، خود شما رو ما موقع مرگ دریافت می کنیم، ملائکه مرگ خودتون رو، اونی که ازش تعبیر میکنید به من، به انا، من، تو، شما، اون هویت، اون شخصیتی که با واژه‌های مثل من و شما و اینا ازش تعبیر میکنید، قرآن میگه ما اون رو ازتون میگیریم. پس این دعایه رو کنار هم بذاریم، میخواد اینو به ما بگه که هویت شما انسان‌ها، شخصیت نهایی شما همون نفس شماست. یه جا میگه نفستون رو موقع مرگ میگیریم، یه جا میگه خودتون رو موقع مرگ میگیریم و بدنتون رها میکنیم. معنیش خود ما همون نفس ماست. ما در سوره اسراء میفرمان یسالونک عن الروح، ای پیامبر مرتب از تو درباره روح سوال میکنن. یسالونه صیغه مضارع دلالت بر استمرار داره. مرتب از تو سوال میکنن درباره روح که ماهیت روح چیه. قل روح من امر ربی، بگو روح از امر پروردگار است، یعنی از عالم امر است. عالم امر یعنی عالم ملکوت، عالم فراماده. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، و شما درباره روح و حقیقت روح علم بسیار کمی دارید. هرچی هم که قرآن درباره روح سخن بگوید باز شما به علمش نمیرسید، علمتون از روح کم است. خب پس قرآن میفرماید که روح شما از عالم امر است. روح همون نفس انسانه، همون نفس. گاهی وقتا قرآن تعبیر میکنه به نفس، گاهی وقتا تعبیر میکنه به روح. اون که میگه روح یعنی به اون جنبه ملکوتی و جبروتی روح اشاره داره، اون جنبه و ساحت فرامادی. اون که میگه نفس یعنی روحی که به بدن تعلق داره، روح از این حیث که بدن رو اداره میکند. پس اون ساحت فرامادی از این حیث که از عالم دنیا نیست، از جنس دنیا و ماده نیست، روح است. این از عالم ارواح است، از عالم ملکوت است. ولی از این حیث که بدن رو تدبیر میکنه، با بدن اتحاد داره، نفس است. در واقع نفس داره اشاره میکنه به کارکرد و اون نسبت و رابطه میان روح با بدن. البته نفس در قرآن کریم در معانی دیگر به کار برده که نیاز نیست. خب روح از عالم امر است. الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین، در سوره اعراف آیه 54 داره. بدانید که خدا دو عالم دارد، یا عالم عالم خلق است، عالم ماده است، عالم دنیا است، یا عالم عالم امر است. و خداوند متعال که رب العالمین است مبارک است، تبارک الله. پس ملاحظه فرمودید در آیه اعراب خلق و در مقابل امر قرار داد، یا عالم خلق خدا دارد یا عالم امر دارد. خب حالا این عالم امر که عالم در واقع فراماده است، خودش مراتبی دارد. حالا مراتب هستی رو اینجا باید بحث بکنیم. یه اشاره اجمالی به مراتب هستی میکنیم، بعد از اینکه در واقع به مراتب هستی اشاره کردیم، بحث کردیم، ما وارد این میشیم که حالا این نفس چه ارتباطی با این مراتب داره. کم کم به پاسخ پرسش برسیم. از نظر قرآن که البته اینجا قرآن با فلاسفه، خصوصا فلاسفه صدرائی همراه است، در واقع تأیید میکند اون اندیشه ها و دریافت های فلاسفه رو در حوزه هستی شناسی. خب ما حالا بیان فلاسفه رو میگم چون در قرآن هم همون هست، منتها با تعابیر مختلف. از نظر فلاسفه خداوند یک عالمی دارد به نام جهان طبیعت، به نام عالم ماده. این عالم در واقع موجوداتی که در این عالم هست همه مقید به ماده و جسم هستند. شما موقعی که میگید جسم یعنی موجودی که ابعاد ثلاثه داره، سگانه داره، طول و عرض و عمق. جسم رو ما با این میشناسیم، یعنی هر جا میگه این موجود جسمانی است یعنی دارای سه بعد است، طول و عرض و عمق است. ماده چیه؟ ماده یعنی اون در واقع جوهری که در جسم وجود دارد، قابل رؤیت نیست. شما ابعاد ثلاثه رو میبینید، طول و عرض و عمق شی رو میبینید، در واقع حس میکنید یعنی. اما ماده بودن شی رو، ماده رو دیگه شما نمیتونید حس کنید. ماده فقط با عقل دریافت میشه، ماده به معنای فلسفی ها. ماده به معنای فلسفی یعنی چی؟ یعنی در واقع اون حقیقتی که صرف استعداد و قابلیت و تصرف پذیر و انفعال پذیر است. پس فرض کنید الان یک صندلی چوبی که در اینجا هست، این یک جسمه. در این حال که جسم ماده هم داره، ماده معنای فلسفی یعنی چه؟ یعنی انفعال پذیر است، این اثر پذیر است. شما میتونید این در واقع این اجزای این صندلی رو از هم جدا بکنید. چرا میتونید جدا کنید؟ چون ماده درش هست، چون یک حقیقتی است که اون اجازه میده شما تصرفات درش بکنید. پس لوازم ماده یعنی انفعال پذیری، به تبع اون مکان من بودن. هر موجودی که ماده داره مکانمنده، هر موجودی که ماده داره زمانمنده، و چون اثرپذیر و انفعال پذیره فساد پذیره، چون انفعال پذیره زوال پذیر است، چون انفعال پذیره نقصان پذیر است، آفت پذیر است. پس ماده داشتن یک شی لوازمی داره، مثل اثرپذیری، انفعال پذیری، فساد پذیری، زوال پذیری، نقصان پذیری، آفت پذیری، مقید به یک مکان خاص بودن، مقید به یک زمان خاص بودن. اینا از لوازم ماده هستش. در عالم دنیا، در عالم طبیعت، شما ماده جدای از جسم ندارید. هرچی در عالم طبیعت هست، جسم و ماده با هم هست. یعنی هر موجودی که در عالم طبیعت سه بعدی هستش، در درون و ذاتش ماده هم داره، در درونش انفعال هم هست، در درونش اثرپذیری و زمانی من بودن و آفتپذیری و اینها هست. چون ماده این گونه است، بنابراین هر لذتی که شما در عالم دنیا فرض بکنید، هر کمالی که در عالم دنیا فرض بکنید، این لوازم رو داره، یعنی نقصان پذیری رو، آفت پذیری رو، تغییر پذیری رو، زمانی بودن و مکانی بودن رو داره. فرض کنید لذت یک خوراکی رو، یک غذا رو در نظر بگیرید. این لذت چون مادیه و از یک شیء مادی هستش، هم این فاسد میشه، این غذا، این لذتش و طعمش ناقص میشه، فاسد میشه، از بین میره، محدود هستش. لذت دیدنی، لذت شنیدنی، علم، این علوم حصولی، همه این در واقع نقصانها رو داره. پس هر کمالی و هر لذتی که در عالم دنیا هست، از انواع لذتهای حسی و وهمی و اینها در واقع این محدودیت‌ها و این قیود رو دارن. اینو میگیم عالم ماده. فراتر از این عالم یه عالمی است به نام عالم مثال، که در این عالم مثال اولا رابطش و نسبتش با عالم ماده و عالم دنیا نسبت علت و معلول است. یعنی اگه عالم مثال نباشه، عالم ماده خلق نمی‌شود. این موجودات تا عالم ماده رو عالم مثال دارن صیانت میکنن، حفاظت میکنن و بهشون فیض وجود میدهن. فیض وجود از مبدأ حق تعالی موقعی که میخواد به عالم ماده برسه، باید از مجرای عالم مثال بگذره. اگه نگذره، در واقع به عالم ماده نمیرسه. پس عالم مثال علت است، حافظ است، مجراست برای فیضها و لذتها و موجوداتی که در عالم طبیعت و ماده وجود پیدا میکنه. خب حالا هر لذتی که در عالم ماده هست، هر کمالی که در عالم ماده هست، همون کمال و همون لذت در عالم مثال هم هست، منتها بدون این قیود و محدودیت هایی که اینجا هست. فرض کنید که شما در این عالم دنیا یه میوهی داریم به نام سیب. این لذتی داره، طعمی داره، خواصی داره. این لذت و شکل و طعم و رنگ و مزه و اینا همه عرض کردیم که این قیود مادی رو داره، نقصان پذیری، زوال پذیری، فساد پذیری، محدودیت. یک سیبی که ما در دنیا میخوریم، سیب مادی، در باردارنده همه لذت‌های سیب‌ها نیست، فقط لذت خودشو داره. اون سیبی که کناری هست ممکنه طعم دیگری غیر از این داشته باشه، حالا بهتر یا بدتر داشته باشه. ولی در عالم مثال، سیبی که در عالم مثال هست، همه لذت‌ها و ویژگی‌های مثبت و کمالی سیب عالم دنیا رو داره، بدون اون محدودیت‌ها، بدون اون قیدها، بدون اون آفتزدگی‌ها، اون نقصان‌ها. خب در عالم مثال شما جسم دارید ولی ماده ندارید، یعنی ابعاد ثلاثه دارید. در عالم مثال هر چی موجوده مثالی ابعاد ثلاثه داره، شکل داره، رنگ داره، اما این لوازم ماده رو که عرض کردیم، این نقصان‌ها و محدودیت‌ها رو نداره. خب منتهای مراتب، باز در عالم مثال یک قیود دیگری هست، ولو قیود و در واقع نواقص عالم ماده رو نداره، اما یه قیود دیگری داره. چه قیدی؟ این قید رو که درسته که سیبی که ما در عالم مثال فرض کنید یه کسی اون سیبی که در عالم مثال هست میخوره، اون نقصانهای عالم ماده رو نداره، اما این سیبه فقط طعم سیب رو داره، لذت سیب رو داره، یه لذت دیدن یک تصویر زیبا رو نداره، یه لذت شنیدن یک آهنگ زیبا رو نداره، یا عرضم به حضورتون که در واقع یک غذای لذیذ رو نداره، فقط کاملترین لذت سیب رو داره، نقصانهای سیب دنیا رو نداره، ولی فقط لذت سیب رو داره. ضمناً موجود مثالی فرض کنید اون روحی که در عالم برزخ است، الان روح مؤمنی که در عالم برزخ است، موقعی که میخواد از لذت سیب رو بهره مند شه، اون باید با دهانش این سیب رو بخوره و لذتش رو ببره، یعنی با یه عضو خاصی باید این لذت رو ببره، با چشمش دیگه نمیتونه، و این سیب فقط لذت در واقع ذائقهش رو تأمین میکنه، دیگه گوشش رو دیگه تأمین نمیکنه، چشمش رو تأمین نمیکنه. فراتر از عالم مثال یه عالمی است به نام عقل که میگن در عالم عقل همه لذت‌هایی که در عالم ماده و عالم مثال است در اونجا هست، بدون اینکه نقصان‌ها و محدودیت‌های عالم مثال و عالم عقل عالم ماده باشه. مثلا یک سیبی که در عالم عقل وجود داره، کسی میخواد در واقع لذت ببره، این سیبه همه لذت‌های حواس پنجگانه رو داره. یه موقع انسان سیبه میخوره در اون مرتبه عقلانی، فرض کنی در قالب مثال دارم عرض میکنم، ولی شما اونجا سیب به این معنی با حدود سیبی نداری در عالم عقل، انگار شما موقع سیب میخورید همه میوه ها رو همزمان خوردید، انگار همزمان همه تصاویر زیبا رو شنیدید با اون خوردن سیب، و انگار همزمان همه آهنگ های زیبا و دلنواز رو شنیدید، همه لذت ها مال همه حواس رو در یک جا در واقع ده. یعنی اونجا دیگه شما محدودیت عضوی ندارید، محدودیت این هیچ کدوم از این محدودیت ها دیگه اونجا به صورت جمعی، یعنی لذت شنیدن و خوردن و دیدن رو همه یک جا و بدون اینکه شما مقید به یک عضو خاصی باشید یا شکل خاصی باشید برای عقل فراهمه. علاوه بر اینها یک در واقع لذت های عقلی ادراکی در عالم عقل وجود داره که خیلی فراتر از لذت هایی که ما در عالم دنیا، اون لذت های روحی و عقلی که در عالم دنیا داریم. یعنی فرض کنید موقعی که شما یک معرفت علمی پیدا میکنید، یک لذت عقلی میبرید در دنیا، این اصلا قابل مقایسه با اون لذت عقلی و معرفتی که در عالم عقل رخ میده نیست، میلیون ها در واقع برابر ضعیف‌تر از اون ادراک عقلی است که در عالم عقل رخ میدهد. فراتر از اینم یک عالمی دیگری است به نام عالم اسماء الهی، حالا اون بحثش جداست، خیلیشون ارتباط نداره، الان ورود نمی‌کنیم، شاید بعدها به مناسبتی برسیم. خب یه نکته‌ای هم توجه کنید، موقعی که میگیم عالم ماده یعنی عالم دنیا، به این معنی نیست که یک فضایی وجود دارد، یه مکانی وجود دارد به نام دنیا، اون موقع این موجودات دنیای دونه دونه اومدن توش قرار گرفتن. اصلا عالم دنیا یعنی موجودات با این ویژگی ها، یعنی که شما موجودات عالم دنیا رو برده دیگه اصلا چیزی به نام عالم دنیا نیست، یه فضایی به نام عالم دنیا نداره. عالم مثال هم همینطور، موقعی که میگیم عالم مثال، فکر نکنید یه عالم یک فضایی است غیر از موجودات مثالی، نه، موجودات مثالی همون عالم مثالن، یعنی موجودات مثالی نباشن که عالم مثالی هم نیست، اینم توجه داشته باشید. خب حالا انسان یک مراتبی داره، مهم این مراتب انسان، مراتب و شؤون نفس انسان است، روح انسان است. روح انسان هر سه مرتبه رو در خودش داره، یعنی روح انسان، نفس انسان دارای سه شأن و سه مرتبه است. یک مرتبه حسی داره، روح در این مرتبه حسی خودش بدون واسطه در واقع قوای حسی و اعضا و جوارح بدن رو به کار میگیرد، تصرف میکند و فعل انجام میده. یعنی روح با مرتبه حسیش با بدن اتحاد داره، اتحاد وجودی داره، یعنی وحدت وجودی داره. همین روح که با مرتبه حسی با بدن اتحاد داره و بدن رو به کار میگیرد، قوای بدنی رو به کار میگیره، همین روح یک مرتبه‌ای داره به نام مرتبه مثال، مرتبه مثالی. یعنی انگار شکل عوض میکنه روح ما، با اون مرتبه مثالیش با عالم مثال ارتباط میتونه برقرار کنه. یعنی روح ما با مرتبه حسیش فرض کنید کمالات حسی رو ادراک میکنه، کمالاتی در عالم ماده هست، از خوردنی ها، شنیدنی ها، همه چی. با اون مرتبه مثالیش لذت های مثالی رو ادراک میکنه، لذتی که در عالم ملائکه هست. با اون مرتبه مثالیش میتونه ملائکه رو مشاهده کنه، با ملائکه حشر و نشر داشته باشه، مجالست داشته باشه، موجودات مثالی رو ببینه، لذت های مثالی رو ادراک بکنه، کمالات مثالی رو ادراک بکنه و در واقع در عالم مثال سیر بکنه. به تعبیر دیگر در عالم مثال حضور پیدا کنه. انگار روح ما سه وجود داره. با یک وجودش تو عالم دنیاست، کارهای دنیایی انجام میده، میخوابه، مینشینه، راه میره، راه میبره، تصرفات در افعال انجام میده با به کارگیری بدن و قوای بدنی. با یک شکلش در عالم مثال، با یک جنبش در عالم مثال میتونه باشه، با یک جنبش هم در عالم عقل میتونه باشه، با یک مرتبهش هم میتونه در عالم عقل باشه. یعنی با مرتبه عقلی میتواند با عالم عقل ارتباط برقرار بکنه و کلیات عقلی رو شهود کنه، یعنی حقیقت انسان رو ادراک بکنه. بدون منظورم ادراک ذهنی و حسی و عقلی و استدلالی نیستا، با شهود حقیقت انسانیت رو شهود بکنه، حقیقت ملائکه رو شهود بکنه، حقیقت همه موجودات رو شهود بکنه، حقیقت علم رو شهود بکنه، حقیقت قدرت رو شهود بکنه با اون مرتبه عقلیش. پس در واقع فرقی که روح انسان با ملائکه داره، در چند جهت روح انسان با ملائکه فرق داره. مهمترین فرقی که روح ما با ملائکه داره در این، ببینید روح ما از عالم ملائکه است، از عالم امر است، ملائکه هم از عالم امرن. یعنی در اینجا روح با ملائکه اشتراک داره، هر دو از عالم امرن، اما فرقشون در این است که ملائکه نمیتونن بدن داشته باشن. یعنی ملک نمیتونه با یک بدنی اتحاد وجودی پیدا کنه، اما روح میتونه. الان روح بنده با بدنم اتحاد وجودی داره، یعنی مرتبه حسی روح من با بدن من اتحاد وجودی داره. اون مرتبه حسی روح بدن من الان زبان من رو به کار گرفته، دارم حرف میزنم، دستم رو به کار گرفته، داره حرکت میدم. اون روح شما، مرتبه حسی روح شما داره دست شما رو به کار گرفته، دارید مینویسید، یا گوش شما رو به کار گرفته، دارید میشنوید. خب این در واقع ویژگی روح انسانه. اما ملائکه این کارو نمیتونن بکنن، ملائکه نمیتونن بدن داشته باشن و با بدنشون اتحاد وجودی داشته باشن، سه مرتبه داشته باشن. ملائکه دیگه اون مرتبه حسی رو ندارن. ملائکه یا مرتبه مثالی دارن یا مرتبه عقلی رو دارن یا هر دو رو. دیگه مرتبه حسی و مادی رو ندارن. این از تفاوتی است که روح انسان با اونها داره، در عین حالی که باشون اشتراک و وحدت دارد، در این که هر دو از عالم امره. خب نکته بعدی اینه، موقعی که اجازه بدین من یه بار مرور بکنم. بله، نکته بعدی این است که روح انسان قبل از تنزل به دنیا، مراد ما از قبل در اینجا قبلیت زمانی نیستا، بلکه قبلیت رتبی، حالا توضیح میدیم. روح ما قبل از تنزل به دنیا، یعنی در مرتبه ذات خودش، در اون مرتبه امری خودش، از کمالات عالم مثال و عقل برخوردار بوده و هم رتبه و هم نشین با ملائکه و موجودات مثالی و موجودات عقلی بوده و در واقع از انسی که در اونجا بوده، از ابتهاج و لذتی که در اونجا بوده، در واقع بهره مند. بعد تنزل پیدا میکنه به دنیا، یعنی تنزل پیدا میکنه به بدن و با بدن در واقع اتحاد وجودی پیدا میکنه. مراد ما از تنزل این نیستش که روح از اون مرتبه‌ای که داشته میاد پایینا، این اونجا رو خالی میکنه، رها میکنه، میاد توی مرتبه پایین تر، اینجوری نیست. مراد ما تجافی نیست. مراد ما این نیستش که الان بنده، روح من که یک روح جزئی است و روح شما که یک روح جزئی است، روح زید و عم روح جزئی است، مراد نیست که این روح بنده، این روح جزئی بنده قبلا در عالم مثال حضور با همین تعین شخصی داشته به نام روح مثلا مسعود یا روح آقای مثلا محمدیان یا روح آقای شرکت یا دیگران. نه، روح جزئی رو نمیخوام بگم، میخوام بگم روح کلی انسان در واقع در اون مرتبه که از در اون مرتبه ذاتش اون ارتباط با عالم مثال و عقل و اینها رو و از اون لذت ها بهره مند میشه. حالا روح تنزل پیدا میکنه، یعنی در واقع یک پرتوی اون روح کلی انسان پیدا میکنه و یک روح جزئی پدید میاد به نام روح زیب، یه روح جزئی پدید میاد به نام روح امر. این روح زید، روح امر، روح بنده، روح شما، تنزل یافته اون روح کلی انسان است که عرض کردیم که در اون عالم مثال و عالم عقل از کمالات بهره مند است و لذت میبرن. خب حالا این پرتو چجوریه؟ یعنی واقعا یک روح جزئی تنزل یافته از اون عالم میاد پایین میشه روح من؟ نه، بازم اینجوری نیست. مقصود از تنزل این استش که این در واقع نطفه‌ای که در بدن پدران ما ایجاد شد در اثر غذاهایی که خوردن و زندگی که کردن، این نطفه در واقع در سیر تکاملی خودش یک روح انسانی می شود به نام روح بنده یا روح شما. این روح جزئی از جنس اون روح کلی است، استعداد و قابلیت اون روح کلی رو داره. یعنی استعداد و قابلیت این که عالم مثال رو حضور پیدا کنه، عالم عقل رو حضور پیدا کنه داره و از لذاتش بهره مند بشه. خب ممکنه شما بگید آقا این روح کلی فرض کنید الان هزاران سال است که در عالم مثال و عقل در اونجا حضور دارد و و لذت میبره. خب این روح جزئی بندی که مثلا در یک سال خاصی به دنیا میآید، این از الان میتونه ارتباط برقرار کنه با عالم مثال. چطور شما میگید این روح جزئی در واقع همنشین بوده است و این لذت ها و ارتباط رو داشته؟ میگیم به خاطر اینکه در اون عالم زمان نیست. موقع که روح جزئی بنده که در یک مقطع خاصی از زمان است، اگر این رو اتصال با عالم مثال برقرار کنند، انگار هزاران سال در اونجا بوده، انگار همه لذت هایی که از هزاران سال در عالم مثال بوده او دریافت میکنه در آن ده. یعنی فرقی نمیکنه با اینکه مثلا با اون روح کلی که فرض کنید از ابتدا این ارتباط و اتصال بوده یا این حضور در اون عالم براش بوده. خب بنابراین این امکان و این استعداد در این روح هست. چرا؟ چون تنزل یافته اون روح کلی است. چون تنزل یافته است بنابراین همه قابلیت های اون روح کلی رو داره، میتواند اتصال با عالم مثال برقرار کنه، میتونه اتصال با عالم عقل برقرار کنه، میتونه اتصال با عالم اسماء الهی برقرار بکنه با هر مرتبه‌ای که داره، با عالم ماده، با مرتبه هستی، با عالم مثال، با مرتبه مثالی، یا همون به اصطلاح فلاسفه در واقع با اون مثال متصل خودش، با برزخ متصل خودش، با عالم عقل، با اون مرتبه عقلانیش. مرتبه عقلانی روح ما توجه داشته باشید این عقل ذهنی و فلسفیمون نیستا، این عقلی که صغرا کبرا میچینه، تفکر میکنه، مطالعه میکنه، به نظریه میرسه، نظریه رو نقد میکنه، مرادمون این عقل نیست، این عقل مال عالم دنیاست. نه، یک مرتبه از روح مجرد ما هست به نام مرتبه عقل. اون مرتبه عقل هم مجرد است، اون مرتبه با عالم عقل دیگه با ذهن و استدلال و مفاهیم ارتباط برقرار نمی کنن، یک ادراک شهودی و قلبی و عقلانی مجرد است. توجه کنید ما یه وقت میگیم عقل، یعنی عقلی که ذهنی است، کارش تفکر و استدلال و برهان. یه وقت میگیم مرتبه عقلی روح، این فرق میکند با در واقع این عقل نظری، این عقل فلسفی که در ذهن کافر هم هست، در ذهن مسلمان هم هست. این یکی از ابزارهای اون مرتبه عقل روح هست، یکی از ابزارهای اون
recording stopped. خب. Recording in progress.
نکته دیگر این استش که روح ما، پس ببینید روح زید، روح بنده، روح شما این مراتب رو داره و این قابلیت ها و استعداد ها رو داره، منتها تنزل پیدا میکنه به دنیا. تنزل پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی اتحاد با بدن پیدا میکنه، یعنی بدن پیدا میکنه. اگر روح جزئی بنده بدن نمیداشت، روح جزئی شما بدن نمیداشت، یعنی اتحاد با بدن و قوای بدن نداشت، اصلا در واقع تعلق و توجه به دنیا نبود، اصلا حجابی نبود، همواره در عالم مثال بود و همواره در عالم عقل بود. یعنی میشد مثل جبرائیل، میشد مثل میکائیل. این تنزل که میگیم، تنزل روح به در واقع پایین تر، تنزل روح کلی، یعنی همین بدن پیدا کردن، یعنی ارتباط با بدن داشتن. خب موقعی که روح ما تنزل پیدا میکنه، باز تنزل هست که تنزل مکانی نیستا، در قالب روح‌های جزئی، اون روح کلی که تنزل پیدا میکنه در قالب روح‌های جزئی، روح بنده و شما و اینها زید و عم، این استعداد، این استعدادهایی که داره در واقع با این تعلق و این تنزل باعث میشه که دو نوع استعداد در انسان پدید بیاد. اون روح کلی استعداد بیشتر درش نیست، استعداد همنشینی با ملائکه و عقلیات و مثالیات و کمالات مثال و عقل. اما اون روح موقعی که جزئی شد و تنزل پیدا کرد، اینجا دو نوع استعداد درش پدید میاد، استعداد کمال و سعادت و استعداد سقوط و شقاوت. باز این یه فرقی است که روح ما با ملائکه داره. ملائکه دیگه دو نوع استعداد، همون استعداد اولیه برای ملائکه میمونه، همون استعداد سعادتی که برای روح کلی هست در عالم خودش برای ملائکه هم هست. اما اون روح کلی موقعی جزئی میشه دو نوع استعداد پیدا میکنه. یک استعداد میتونه استعداد حرکت به کمال و در واقع قرب و طی عالم مثال و عقل باشد، به فعلیت برسون اونها رو. یه استعداد هم میتونه استعداد سقوط و هلاکت و اینها باشد. این چیزیست که در آیات فراوان وجود داره، آیات زیادی وجود داره که دلالت بر این میکنه. خب بنابراین روح انسان موقعی که تنزل پیدا میکنه و تعلق دنیوی پیدا میکنه، در معرض دو نوع تحوله، دو نوع دگرگونیست. یا اون استعدادهایی که از روح کلی درش تجلی پیدا کرده اونا بارور میشود و فعلیت پیدا میکنن و به یک کمالات فراتر از کمالات ملائکه میرسد، حتی به یک در واقع کمالات فراتر از کمالات جبرئیل میرسد. حالا میگیم چرا فراتر از اونه؟ میتونه تحول، یک تحول منفی باشد، همه اون استعدادها رو از بین ببرد، همون استعدادهایی که از روح کلی به او رسیده از بین بره و در مسیر سقوط قدم برداره. در اگر تحول اول درش ایجاد بشه، یک ملکات نفسانی در او ایجاد میشه. اگر در مسیر ایمان و دین و عمل صالح قرار بگیرد، علاوه بر این که اون استعدادهایی که دریافت کرده از روح کلی به فعلیت میرسه، یه استعدادهای جدیدی در او پدید میاد و در اثر علم و ایمان یک ملکات نفسانی پدید میاد که موقعی که از عالم دنیا میره به عالم برزخ، هم کمالات و لذتهای عالم مثال پیش از عالم دنیا رو ادراک میکنه و دریافت میکنه، هم کمالات جدید مثالی که در اثر این ایمان و ملکات نفسانی براش پدید آمده. یعنی دو نوع عالم مثال پیدا میکند انسان بعد از مرگ، دو نوع لذات مثالی و کمالات مثالی پیدا میکنه. عرض کردیم اگر که نه، اگر این در مسیر کفر و نفاق و گناه قدم برداره، همون استعدادهای پیشینیش هم از بین می روند. خب نکته دیگر اینه، ما موقعی که از عالم دنیا میریم، روح ما به خاطر ملکات نفسانی که پیدا کرده خودش میشه مبدأ و ماده اون اتفاقاتی که براش رخ میده، اون ادراک‌ها و احساسات که براش رخ میده، اون لذت‌ها و کمالاتی براش رخ میده. یعنی در واقع این نفس و روح ما فاعل لذت‌های مثالی میشه در عالم مثال بعد از مرگ، مبدأ و فاعل کمالات در واقع مثالی میشود بعد از مرگ. خیلی فرق میکنه در واقع با عالم دنیا. ببینید در عالم دنیا وقتی من یک سیبی رو میخورم یک لذتی از بیرون به من میرسد، ولی در عالم مثال این گونه نیست که سیبی خارج از وجود من، این وجود من است که اون سیب رو تولید میکنند و اون لذت رو و اون ادراک، حالا چه خوردنی باشد چه لذتهای دیگر باشد. خب حالا با این مقدماتی که عرض کردیم باز بر میگردیم، میگیم حالا مراد از معرفت نفس چیه؟ مراد از انقطاع از غیر خدا و توجه تام به خداوند متعال چیه؟ میگیم معناش روشن شد، یعنی شهود باطنی حقیقت روح و نفس، یعنی مشاهده مرتبه مثالی و عقلی روح پیش از تنزل. یعنی معرفت نفس یعنی بدان تو چی هستی، حقیقت نفس تو چیه، بدان تو یک مرتبه مثالی داری، با عالم مثال و لذات و کمالات مثالی میتونی همنشین شبیه به بهره ببری، و یک مرتبه عقلی داری که میتوانی با عالم عقل و لذات و کمالات عقلی همنشین بشوی و بهره مند بشوی. موقعی که میگیم علم معرفت به نفس پیدا کنید، یعنی این دو مرتبه از نفستون رو به فعلیت برسانید. انقطاع پیدا کنید یعنی این، یعنی یه کاری بکنید که این حجاب‌هایی که جلوی مرتبه مثالی شماست و مرتبه عقلی شماست، این حجاب‌هایی که مانع شده این مرتبه مثالی شما نتونه با عالم ملائکه ارتباط برقرار کنه، با عالم عقل ارتباط برقرار کنه، اینا رو بزنید کنار، اینا رو از بین ببرید، این تناب‌ها، این زنجیرها، اینها رو از بین ببرید. مراد از التزام به نفس که در سوره مائده خوندیم جلسه قبل، یا انقطاع از غیر خدا و توجه به خدا یا معرفت نفس، یعنی این فرق در واقع توجه به نفس با اون توجه به نفسی که در مکاتب اومانستی هست اینجا روشن میشه. اونجا موقعی که میگن نفس، یعنی این خواسته ها، آرزوها و تمایلات مادی و شهوانی انسان، میگن معیار انسان است یعنی این. یعنی موقعی که میگن آقا باید شما به نفست برسی، رسیدگی کنی، یعنی اون مرتبه حسی و مادی، میگن باید اون مرتبه حسی روح پرورش بدی، معیار اون است، اصالت با اون است، اون باید فربه بشه، اون قوای حسی و مادی باید ارتزاق پیدا بکنه. اما در معرفت و نفسی که در قرآن هست این نیست. در واقع میخوام بگیم آقا این مرتبه حسی رو نذارید مانع اون مرتبه مثالی بشه، مانع اون مرتبه عقلی باشه. و باز معرفت نفسی که در عرفان‌های مثلا شرقی و سرخپوستی است فرقش در اینه، در اونجا شما میخواید توجه روح و نفس از مادیات و لذات مادی کم بشه تا قوای خارق العاده روح آشکار بشه، اون قدرت ها و قوت هایی که مرتضا و عارفان شرقی پیدا میکنن، تصرفات خارق العاده و اینا پیدا میکنن. اما اصلا در اینجا این نیست، در اینجا قوای فرامادی نفس به این معنا، یعنی اون قدرت ها و در واقع کارهای خارق العاده ای که اونها به دنبالش هستن، از نگاه قرآن اینا حجابه، اینا وابستگیه، اینا تعلقه، اینا باید برداشته شه. این هم در واقع توجه به این لذت‌های حسی باید از بین بره و وابستگی‌ها، و هم حتی به این وابستگی ها و توجه به این قدرت های خارق العاده باید درشیده بشه. حالا این بحث ادامه ای دارد انشاءالله برای جلسه بعد. من مردد بودم که این بحث رو به همین شکل پیش ببرم، یه مقدار تحلیلی و مبنایی تر و استدلالی تر، یا خیلی توصیفی و تعبدی گزارهی پیش بریم و به بحث‌های بعدی برسیم. تشخیصم این بود که اگر این راه رو بریم، در واقع خیلی از ابهامات و در واقع سوالات و مثلا سوالات شبهاتی ممکنه در آینده پیش بیاد، اینها براتون حل شه، در واقع روشن بشه که این سیر و سلوک قرآنی چه مبادی نظری داره و چه مبادی هستی شناختی و انسان شناختی و اینها داره، تا بعد که وارد بحث‌های جزئی تر سلوکی بشیم در واقع توضیح و فهم و تبیینش راحت تر بشه. باز اگر فکر میکنید که این مسیری که ما داریم میریم در واقع براتون مطلوب نیست، میتونید بگید، ما از جلسه قبل در واقع کانال بحث تغییر میدیم، به شکل دیگه ای پیش میریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، در خدمتون هستیم. سوالی فرمایشی دارید؟
بله،